أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در دومين از شعائر بود که بحث سجده بر زمین یا هرچه از زمین می روید به شرط این که خوراکی و پوشاکی نباشد. عرض شد در این زمینه ما با سنی ها یه ماده اتفاق داریم و یه ماده افتراق. ماده اتفاق ما این اونچه که ما سجده رو بر او جائز می دانیم، اونها هم سجده بر او رو جائز می دانند، اما اون اضافاتی که اونها جائز می دانند ما جائز نمی دانیم. به تعبیر دیگر نسبت بین مایسه السجود ما و مایسه السجود سنی ها میشه عموم و خصوص مطلق. ما خاص رو قائلیم، اونها عام رو. پس دقت کنید، اولین حرف قبل از ورود در سایر حرف ها اینه که پس بنابراین ما لازم نیست استدلالی اقامه کنیم، اونها باید استدلال اقامه کنن که سجده بر ماسوای زمین و آنچه از زمین می روید غیر خوراکی و پوشاکی، ماسوای این هم سجده برش جائز است. یک امر وجودی رو ادعا می کنن که جواز سجده باشد بر ماسوای اونی که مورد اتفاقه. و علیکم السلام. روشن آقایون؟ این حرف اول. حرف دوم، ما وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم و روایاتی که آمده، به دو مرحله یقینی در تاریخ میرسیم. حالا روایاتش هم عرض میکنم انشاءالله. به دو مرحله تاریخی میرسیم. مرحله اول همانیه که سجده بر زمین بوده. زمین که میگیم یعنی خاک، زمین که میگیم یعنی سنگ، حجر، زمین که میگیم یعنی حصا، سنگ ریزه، که این زمان ما بهش متشکرم که نه بفهمید که ما بهش شن میگیم مثلا یا سنگ ریزه میگیم، در این زمان سجده بر اینها جائز بوده. این مرحله اول. مرحله دوم، چون پیغمبر اکرم بعثت علی الشریعت السمحت السهله، پیغمبر اکرم اجازه دادن که بر حصور، یعنی این حصیرها، بوریاها، اینایی که از زمین از درختان و اینهاست ولی خوراکی و پوشاکی بگید نیست، از اینها استفاده بشه و سجده بر اینها هم جائز باشه. اینم مرحله دوم. دیگه ما در تاریخ مرحله سومی نداریم که در تشریع توسط پیغمبر اکرم تشریع شده باشه جواز سجده بر کور امامه و بر کم و آستین لباس و امثال اینها. این رو ما در شریعت اسلام تشریعی برای این قضیه بگید نداریم. این هم نکته دوم کلی. نکته سوم کلی، عرض کردیم مسجود له با مسجود علیه متفاوت این دو عنوان. ما سجده میکنیم بر خاک، نه سجده میکنیم برای خاک. همچنان که جواب نقضی، شما سجده میکنید روی لباس، آیا برای لباس سجده میکنید؟ میگن نه. میگن ما برای خدا سجده میکنیم روی لباس، علل لبس. ما هم میگیم که ما هم سجده میکنیم برای خدا روی خاک، روی مهر، روی سنگ و امثال اینها. اینم نکته سوم. نکته چهارم، ما اگر مراجعه کنیم به علم لغت، میبینیم سجده رو وقتی که بیان میکنن خب روایت هم داریم که سجده باید بر 7 جزء باشه، ولی ابن منظور ببینید در لسان العرب میگه که سجد یسجد سجودن وضع جبهته بالارض، پیشانیشو گذاشت روی زمین. یعنی ببینید حتی در نهاد لغت سجده هم وضع الجبهت علل عرض است، نه وضع الجبهت علل لباس، نه وضع الجبهت علا کور الامامه، نه وضع الجبهت علا فرش و امثال اینها. اصلا در لغت هم این خصوصیت لحاظ شده. یا ابن عثیر در نهایش میگه سجود الصلا و هو وضع الجبهت علل عرض، جبهه و پیشانی رو آدم بذاره روی زمین. ولا خضوع اعظم، اینم یه ملغویه دیگه، ملغویه نوعا همه همینو گفتن. تاج العروس ببینید میگه که سجد ای خضع و من او سجود الصلا و هو وضع الجبهت علی الارض، ولا خضوع اعظم من و الاسم السجده بالکاس، میگه اسم مسترش سجده، مستر چیه؟ سجدهه. خب سایر آقایان رو هم که شما مراجعه کنید میبینید لغویین رفتن و این رو گفتن. این هم بله چیه پس؟
زمین نیست. ببینم که الان مثلا این که میگن برخش فرش یا چیزی که ما قرار از نفت چیزی بوده که از زمین درست
شده؟ مهر که خود زمینه که، خاکه که.
نه شما ساق زمین بوده، من میگم بر زمین سجده میکنه که مثلا به
ارتفاع سجده میکنه. او دستمالشو میندازه رو دستمال سجده میکنه، دستمال زمینه، فرش زمینه، ساخته شده از زمین که اینجوری باشه که خود ما هم از زمین ساخته شدیم، از خاک ساخته شدیم، بیان رو ما سجده کنن. پس بر چیه؟ خود مهر زمینه. من تعجب میکنم، جلسه قبلم شما همینو فرمودید، مهر چیه؟ مهر زمینه دیگه، خاک خوش شده است. او دیگه رو زمین نیست، او صادق نیست، او غلائی هم که روی زمین باشه. یه تک سنگی من با خودم میارم میذارم روی این مو، روی این فرش، من الان سجده میکنم، صادق بگم سجده بر زمین است. زمین چرا؟ چون سنگه. اما اگر من رو فرش سجده کردم، روی فرش که هیچ کی نگفته اینجوری باشه، پس روی عرض کردم روی آدمیزادم سجده میکنیم، میگیم این آدمیزاد باز روی زمین واقع شده، پس ما سجده میکنیم بر زمین. این که معنا نداره. البته سنی ها این کار رو میکنن توی ایام حج، خدا انشالله مقدرتون کنه حج رو، گاهی روی پله ها، پله ها عرضش خیلی زیاد نیست. نه اعتقاد اونا این نیست، نمیگن ما داریم روی زمین سجده میکنیم چون روی این فرشه، یعنی فرش این به اصطلاح فرش روی زمین است، پس ما روی زمین. نه، اونا میگن اصلا سجده بری جائزه ولو زمین نیست. اینو میگن، میگن در عین این که زمین نیست سجده برش جائزه. حالا دقت کنید، عرض کردم روی پله ها گاهی که سجده میکنن چون طول پله کمه، خیلی کمه، این قدره، ای هر کدام روی پشت اون یکی دیگه سجده میکنن، ای یکی رو پشت اون یکی، همینجور ای پله تا پایین که میره هر کدام رو پشت جلویشون سجده میکنن. خب اینا از این کارا میکنن، ولی این آیا معناش اینه که سجده بر زمینه؟ نه دیگه، سجده بر زمین نیست. ده تا لغت هم که مراجعه کنید همینو میگن. چی؟ لغویین آیا موضوع اون له رو میگن یا مستعملون فیه رو؟ بنده اعتقادم اینه که اکثر لغویین مستعملون فیه رو میگن. بله مستعملون فیه رو میگن، ولی بالاخره اون استعمالاتشون وقتی همشون ما میبینیم اتفاق نظر دارن برای یک معنای استعمالی، معلوم میشه که این معنای اصلیش هم جز این معنای استعمالی نبوده. اگر میبود جان
مستعملون فیه
بهتر، به قول شما
مستعمل و توی اون مجازم داخل میدونن گفته جنرال
الاز. بله اشکال نداره، یعنی شما میخواید بگید که اتفاقا وقتی که مستعملون فیه رو بگیم ما همون معنای استعمالی محل کلاممونه، به قول ایشون بهتر چه معنای موضوع له باشه چه مستعملون فیه، ما ایم و این جعلت لیل ارزو مسجدن و تهورا. پیغمبر اکرم فرمودن که هفته قبلم اشارش کردم دیگه تکرار نمی کنم، استعمال مجازی نیست که اینقدر بنده عرض میکنم که این معنای لغوی است، اگر هم معنای لغوی اصلی نباشه معنای استعمالی باشه اینقدر استعمال شده در این به وضع تعینی که باز دوباره میشه معنای حقیقی وضع تعینی شده. مثلا دقت کنید، پس مرحله اول مرحله اینه که زمین خاک و سنگ و اینها برای اصحاب به عنوان مایسه و سجود قرار داده شده. شاهد قضیه با عرض کردم یه بابی دارن در کتب رواییشون به نام باب و تبرید الحصا. حصا یعنی سنگ، همین سنگای تک تکای کوچولو رو میگن حصا، البته ریستر رو میگن حصا، سنگ ریزه که به شیطان میزنیم، مثلا سنگایی که اندازه یه بند انگشته. حالا این سنگ ها اینقدر داغ میشد که اصحاب میگن ما اینها رو سنگ سرد میکردیم. مثلا فرض کنید در مسند احمد داره که جابر میگه، مسند احمد هم دیگه میدونید که ما نیازی به بحث سلسله سندیش نداریم، برای سنی ها مسند احمد سنده دیگه، اگر دیدید من بررسی نکردم به این خاطره. قال کنت اصلی مع النبی از ظهر، من نماز ظهر رو با پیغمبر اکرم میخوندم، فآخذ و قبضه من الحصا، یه مش از ریگ و سنگ ریزه میگرفتم تو دستم، فاجعلها فی کفی توی دستم میگرفتم، ثم احولها الی الکف الاخرى، این رو مینداختم توی این دست چپ، اینجوری هی مینداختم و اینجوری میکردم، حتی تبرد تا این که سرد بشه، ثم اضعها لجبینی، این حصات رو قرار بدم برای پیشانیم، حتی اسجد علیها من شدت الحر، از شدت داغی یک کاری کنم اینا سرد بشه که بتونم روش شکار کنم سجده کنم. میگه و مدتها این گونه بود، کنت و اصلی ماضی استمراری، مدتها اینجوری بود و من این گونه سجده ای رو انجام میدادم. خب این یکی. بعد اتفاقا بیحقی عالم بزرگ سنی در کتاب سنن یه تعلیقه ای زده بر این روایت جابر، جالبه، میگه که قال الشیخ ولو جاز السجود على ثوب متصل به لکان ذلك اسهل من تبرید الحصا، اگر جائز بود بر لباسی که متصل به مصلی و جابر هست اگر میشد رو لباسش سجده کنه، خب این اسهل بود، ان تبرید الحصا بالکف، هی ای دست بسوزه بندازه تو اون دست، اینقدر ای دست او دست بکنه تا چی بشه؟ سرد بشه. خب لباس رو قرار میداد برش سجده میکرد، اسهل من تبرید الحصا بالکف و وضع حال سجود. خب لذا ما هم همینو عرض میکنیم، خب اگر اینجوری بود همه اصحاب یه مندیلی یه دستمالی یا یه فرش کوچولویی با خودشون حمل میکردن، همیشه مثلا یه تکه از سر عمامه‌شون رو میبریدن، اینقدری با خودشون میبردن که سرد بشه، سرد باشه و مشکلی نباشه. پس ما در عصر اول اصلا در روایات و در حافظه تاریخ نمی بینیم استفاده از البسه و مثلا فرش و امثال اینها رو به عنوان سجده. روایت دیگر افضلیت چی رو؟ یقینا. لذا من اول بحث عرض کردم، گفتم ما دیگه نیاز به دلیل نداریم. جابر البته روایت اینو نمیگه، شما دارید میگید، روایت اینو نمیگه. اینقدر هی از این دست به او دست میانداختم، عرض کردم سخنی
ما در حافظه تاریخ در عصر اول از سجده بر حمام و اینها نمیبینیم. یه حرف حرف درستی شما به این حرف
شما باز با یه روایت با وجود حرف بیهقی
درسته و میگیم و اگر جائز بود سجده بر اونها چرا اینقدر جابر خودشو اذیت کنه؟ شما میگید چون میخواسته. خب اتفاقا اگه سنی ها رو بپذیرن که ما هم حرفمون تمومه دیگه، کتاب رو میبندیم. میگیم نه، میگیم شما هم پس قبول دارید که سجده بر خاک چیه؟ افضل. ما هم بر خاک داریم سجده میکنیم، میگه دعوایی نداریم.
دعوا بر اونام چیه؟
ولی
چی در غیر
سنی جایز هست یا نیست؟ آفرین. خب نه، شمای سنی ها نمیتونید به ما اشکال بگیرید بگید چرا دارید بر خاک سجده میکنید، چرا متوجه نمیشید عرض بنده رو؟ بر مور اشکال ندارم. نه اشکال ندارم بر مور، من به اندازه موهای سرم با سنی ها بحث کردم. سجده بر مهر رو اشکال نمیگیرن به اعتبار این که این مهر یک چیز دیگه ایه، نه میدونن که مهر خاکه، ولی میگن چرا شما مقیدید که بر روی خاک باشه، چرا بر روی لباس سجده نمیکنید؟ اینه. پس ببینید روایت دیگر سنن کبرای بیهقی میگه قلنا مع رسول الله فی شدت الحر. انس میگه، انس خادم پیغمبر اکرمه، کن نامع رسول الله فی شدت الحر فیأخذ احدنا الحصباء فی یده فاذا برد وضعه و سجد علیه. اینش قشنگه جواب سوال شما رو. این روایت میده که اینو من با سنی ها که گاهی گفتگو میکردم این روایت تو محل استشهاد قرار میدادم. خباب ابن عرت، عرت با همزه و تای دو نقطه، میگه شکونا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شدت الرمضاء فی جباهنا. رمضاء با همزه آخر، یعنی رمضان هم جلسه قبل گفتم شدت داغی رو ما شکایت کردیم به رسول الله، شدت داغی رو در پیشانیمون و کف دستامون، چون پا و اینا که آدم لباس داره خیلی گرما تأثیر نمیگذاره، ولی پیشانی و کف دستمون رو ما شکایت کردیم. فلم یشکنا یا فلم یشکنا، پیغمبر به حرف ما اعتنایی نکرد، ترتیب اثری نداد. و پیغمبر اگر سجده بر لباس جائز می بود و آورده بود ایشون جواز سجده بر لباس رو، می گفت ای خب اشکال نداره، اگه واقعا اینقدر اذیتید خب برید و چیکار کنید، برید روی لباس سجده کنید. پیغمبر میگه ما شکونا به پیغمبر اکرم شدت گرما رو، اعتنایی به حرف ما نکرد. چرا اعتنایی نکرد؟ چون سجده بر لباس و اینها جائز نیست. اگر جائز بود، حالا دارم میگم پیغمبر بعثت علی الشریعت السمحت السهله فوقش یه مستحب ترک بشه. از شما سوال میکنم آیا مهر به شدت داغی که آدم پیشانیشو میگذاره نمیفهمه ای الان سجده کرد داره میسوزه، آیا تاول میزنه سرمو بردارم؟ شما چون ندیدید داغی اونجا رو، آیا الان تاول میزنه سرمو بردارم یا نه؟ این سجدش بهتره یا روی لباس سجده کنه با آرامش خاطر، با این که اصلا هیچ نگرانی نداره؟ خب اگر جائز بود روی لباس، احتمال قوی افضل سجده روی لباس بود. چرا؟ با توجه به این قرائن خارجی. ولی در این حال پیغمبر اکرم به شکایت ما ترتیب اثر ندادن.
اگه منحصر بحث غیر خاک در لباس ها خوب بود،
بله
درست بود، این منحصر بود از اینکه گرما با لباس حلش منحصر به این خاک کسانی منحصر نیست. رسول خدا لم که اصلا ترکیب اصلا ندادم و ترکیب اصلا ندادم میتونست چکار کنم؟ میتونستم بگن آقا یک سرد نماز بکنیم، میتونستم یک سرد کنیم
مسجد که هنوز اول کاره، به اون میرسیم.
نه
به اون میرسیم، هنوز من آن اول رو دارم میگم، سطر اول دارم میگم که فقط و فقط بر زمین بوده، هنوز خمر و حصر بحثش نیست. و خب عرض کردم اشکالی نداشته. خب طبعا اون رکن اصلی پیشانیه دیگه، اصل پیشانیه، ولی نوک انگشتان پا هم که همینه، نوک انگشتان پا هم پیشانی حرارت رو جذب میکنه، داغ بوده پیشانی میسوخته، باز کف دست زبری و زمختیش بیشتره، ولی پیغمبر که ترتیب اثر ندادن. حالا دقت کنید، دقت کنید، پس برگردیم از بحث دور نشیم. ما داریم عرض میکنیم که آن اول و صدر اول مشروع سجده بر زمین و مایم بتو من از زمین غیر معقول و غیر مشروبه. مرحله در همین مرحله اینم باز معروفه، اینم من توی مباحثاتمون و مناظره هامون خیلی ازش استفاده کردم. روایت داره در کنز العمال متقی هندی، میگه را النبی صهیبا، صهیب صادوهی دو چشمو یا و با، را النبی صهیبا یسجد که انه یتقی التراب، مواظب بود که پیشانیش روی خاک قرار نگیره، یک چیزی بین خاک و مثلا لباس بر حذر میکرد خودش رو از اینکه روی خاک. فقال له ترب وجهک یا صهیب، همه از این وجوب فهمیدن، چون امر دیگه، امرم که ظهور در چی داره آقایان، وجوب داره. سنی هایم با این با ما دعوا ندارن، میگن آن اول و عصر اول سجده بر روی خاک بوده و ملاک همینه. خب این هم دوتا موارد دیگه هم هست، یا رباه ترب وجهک، یا افلح ترب وجهک. بعد اینم امثال اینها. نکته سوم در آن اول امر به حصر العمامه عن الجبهه، حصر با حی جیمی و سین و را، یعنی کنار زدن، برطرف کردن، برطرف کردن عمامه از پیشانی، اینجوری سجده میکردن یا دنباله عمامه رو باز میکردن، چیزی شبیه تحت الحنک، وقتی میرفتن سجده این دنباله عمامه رو مینداختن رو زمین، روش سجده میکردن. خب امیر مؤمنان سلام الله علیه، البته پیغمبر اکرم سیرشون همیشه همین بوده، به قول شما فعل اعمه، اعمه از وجوبه و اعمه از ندبه، قبوله. ان النبی کان اذا سجد رفع الامامته عن جبهته، امامه اگه پایین بودی کمی امامه رو میدادن بالا که بتونن قشنگ چکار کنن، سجده روی خاک کنن. اما روایت از امیر مؤمنان که شما به عنوان خلیفه چهارم هم قبولشون دارید، فرمود اذا کان احدکم یصلی فلیحصر الامامته عن وجهه، امامه رو باید از روی صورتش کنار بزنه، یعنی حتی لا یسجد علی کور الامامه، تا اینکه بر این به اصطلاح بند امامه و این قسمت امامه سجده بر او نکند. خب اینم باز در کنز العمال. یا روایت دیگر صالح ابن حیوان سبائی با سین و حمزه، میگه ان رسول الله را رجلا یسجد به جنبه و قد اعتم علی جبهته، عمامه رو آورده بود روی پیغمبر، دیدن یک کسی کنارشون داره نماز میخونه، عمامه رو آورده رو پیشانی، فحسر رسول الله عن جبهته، خود پیغمبر رفتن تو نمازش عمامه رو زدن از روی پیشانیش بالا که پیشانی و پیشانی روی عمامه موقع سجده واقع نشه. باز رعا رسول الله، روایتاش همش با حدثای مستند و معتبره. بله
مثلا
چرا چرا میذارن گاهی، میبینی هیچی همراهش نیست، میبینی هیچی همراهش نیست، این عمامه رو اینجوری میکنه، رو عمامه سجده میکنه. روایت دیگر جان بله مقیدن، اصلا من میخواستم سجده کنم، اومد این پارچهشو انداخت برای هر دومون، من جوری وایسادم که سجده کنم روی زمین، دیدم این پارچه رو کشید که من روی پارچه سجده کنم، زمینش هم سنگ تمیز و خونکی کف مسجد النبی. خب رعا رسول الله رجلا یسجد علی کور امامته فاومع بیده ارفع امامتک و اومع الی جبهته، به پیشانی اشاره کردن، گفتن این اینو بذار روی خاک، امر هست. پس چی میخوایم بفهمیم ما؟ میخوایم بگیم در صدر اول سجده فقط بر چی بوده آقایان؟ بر زمین و آنچه که از زمین میروید و الاخر. سیره پیغمبرم همینه که فراغون روایت های آقایان نقل کردن و اینها. بعد اینا میگن که بعد خب حالا میایم مرحله دوم میشه سجده بر خمر و حصور. حالا الان عرض میکنیم جان؟ بله. روایت دوم سیره صحابه و تابعین. دقت کنید در همون زمان خود پیغمبر اکرم وائل ابن حجر میگه رأیت رسول الله یصلی فی کساء ابیض فی غدات بارقه یتقی بالکساء برد الارض بیده و رجله. خب حالا یعنی پیغمبر اکرم این کار رو میکردن. بعد میگه که بله در روز پرباران سجد رسول الله فی یوم مطیر، روز پرباران، حتی انی لانظر الی اثر ذلک فی جبهته، من اثر این باران رو بر پیشانی حضرت میدیدم. یعنی مقید بودم روی چی سجده کنم؟ روی زمین. زمینم وقتی باران آمده گلمال شده تقریبا، پیغمبر که سجده میکردن پیشانیشون گلمال میشد. خب این نشون میده که در عصر اول همین جوری بوده، تابعین و صحابه هم این جوری سجده میکردن. بله عن ابی عبیده ان ابن مسعود لا یسجد الا علی الارض و همینطور و همینطور. این آن اول. آن دوم یک دو سه دقیقه دیگه تمامش میکنیم انشاءالله. آن دوم ترخیص در سجده بر خمر و حصور هست. دقت کنید بله خمر میدونید یعنی چی؟ این چیزایی که چی؟ آره اینها شما چی میفرمایید؟ بله حسیرم که همین حسیرهایی که میبافن از گیاهان و اینها، اونها میشن حصور. ان انس ابن مالک قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصلی علی الخمره، یصلی علی الخمره، کان رسول الله یصلی علی الخمره. معلوم میشه یک زمانی آمده بود که دیگه سجده بر خمره جائز بود. دقت کنید پیغمبر اکرم با وجود این که سجده بر خمره جائز بوده و فضیلت در سجده بر مهر و خاک بوده، منظورم از مهر خاکه، مهر خصوصیت نداره، خب در این حال به خاطر این که به مردم تفهیم کنن و تثبیت کنن جواز سجده بر اینها رو، روی اینها مدت زمان طولانی سجده میکردن. میخواستن به مردم بفهمونن که سجده بر اینها همچی آقایان جائزه، چون گاهی اهل بیت یک کاری رو انجام میدادن که بفهمونن این حرام نیست، ولو این کار چی بوده؟ به طبع اولی مکروه بوده، از این طرفم ولو افضل از این وجود داشته، اما انجام میدادن که تثبیت کنن جواز با این رو. عبدالله ابن عمر همینو میگه، ام سلیم همینو میگه، میمونه همینو میگه، عایشه، ام سلمه، ابن عباس، انس ابن مالک همینو میگن. خب این هم یکی. ابو سعید خدری میگه که رأیته یصلی علی حسیر یسجد علی، حسیرایی که بافته بودن پیغمبر اکرم روی او سجده میکردن و همینطور. این هم مرحله دوم. مرحله سوم سجده بر ثیاب لعذرن. ما آیا سجده بر ثیاب مطلقا اشکال داره یا نه در موقع عذر اشکال نداره؟ که ظاهرا وقت گذشت ولله الحمد.